سلام، من فهیمه خضری هستم. به مجله درامه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. سهمیه بندی طلاق یا سهمیه بندی ثبت طلاق، پرسشی که در هفته گذشته کمی پس از فروکش کردن موج اول شگفتی پس از اعلام خبر تعیین سقف برای ثبت طلاق در دفترخانه‌های اسناد رسمی مطرح شد. خیلی ها نگران شدند که حالا حکومت کارش به جای رسیده که برای طلاق شهروندان هم که همه جای دنیا امریست کاملا خصوصی، سهمیه و سقف و محدودیت ایجاد می کند. آیا اساسا حکومت ها اجازه این را دارند که در مواردی مثل طلاق میان شهروندان مداخله کنند؟ یا طلاق می تواند امر حکومتی باشد؟ حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پاسخ می دهد.
به باور من نه، این موضوع نمیتونه یه امر حاکمیتی نیست، این امر طبیعی اجتماعی هست و امر حاکمیتی نیست که حاکمیت بتونه نسبت به همه امور خصوصی مردم کنترل داشته باشه. حکومت ممکنه بتونه شکل روابط خصوصی رو به نوعی بهبود ببخشه که کمتر درش خشونت یا آسیب باشه، ولی که این که بخواد به نحوی رفتاری انجام بده که مخالف حقوق بنیادین افراد باشه که مجموعه ای از حقوق را یا یک حق مشخص را ازشون سلب کنه یا محدودیت براش ایجاد کنه، این اختیار رو نداره و نمیتونه چنین مداخله‌ای در امور خصوصی مردم داشته باشه.
اینجا اما کسانی ممکن است به قوانینی مثل قوانین محدودیت در فرزندآوری در چین اشاره کنند که بیش از 4 دهه برای کنترل رشد جمعیت در این کشور اجرا شده. آیا مواردی هست که حکومت‌ها برای کنترل آسیبی اجتماعی مجاز به اعمال قوانین محدود کننده تصمیم‌ها و رویکردهای شخصی شهروندان باشند؟
اگر که میخواد برای اداره بهتر جامعه این کار انجام بده، بایستی از مکانیزم‌های حقوقی استفاده کنه و باید اول بره سراغ قانون اساسی. آیا قانون اساسی ایران اجازه میده؟ آیا نیاز به رأی‌گیری از مردم هست یا اینکه نه، صرف اینکه مکانیزم حقوقی رو طی بکنه میشه؟ و در ضمن بایستی به نحوی باشه که با اصول بین‌المللی پذیرفته شده حقوق بشر که دولت ایران نسبت بهش تعهد داره و اصول قانون اساسی در تضاد نباشه. و اگرچه میدونیم که دولت ایران یه دولت متعهدی نیست که همواره اینا رو رعایت کنه، ولی شکل صحیح یک ارتباطی یا اداره جامعه باید مبتنی بر یک در واقع توسعه اجتماعی باشه، به سمت توسعه اجتماعی باشه، نه به سمت ایجاد محدودیت اجتماعی باشه. حاکمیت میتونه از طریق قانون‌گذاری و از طریق تأمین نظر مردم یا نمایندگان مردم در مجلس، اگر نمایندگان واقعی مردم باشند که نیستن، چنین قانون‌گذاری رو انجام بده. ولی این قانون‌گذاری ها نباید برای همیشه باشه، باید برای دوره مشخص و محدود کننده باشه و نمیتونه گسترده باشه، باید کاملا محدود باشه، فقط به صورت استثنایی انجام میشه.
ذبیح الله خدایان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میگوید بعضی از دفاتر ثبت طلاق با استفاده از یک سری روابط درآمدهای بسیار کلانی دارند و به گفته او به خاطر آمار بالای ارباب رجوع موجب اطاله در امور مردم میشوند. به گفته آقای خدایان، اقدام برای سهمیه بندی ثبت طلاق در دفترخانه ها تنها به همین دلیل صورت گرفته. به گفته او برای جلوگیری از رانت بازی. حسین رئیسی، حقوقدان، اما میگوید باید راه‌های دیگری برای جلوگیری از رانت بازی در پیش گرفته میشد.
برای این کار بهتر بود که از طریق تقسیم بندیش، از طریق قانون سردفتران تقسیم بشه موارد ثبت طلاق، یا اینکه اساسا ثبت طلاق رو از دفترخانه های ما نیاز به دفترخانه ثبت طلاق نداریم. میشه مکانیزمش کاملا الکترونیک کرد که خیلی ساده تر انجام میشه، ولی به دلیل مسئله شرعی بودنش و نکات شرعی که سازمان دست و پاگیر اداری که داره، ناچار هستن که نوعی مدیریت کنن این قضیه. ولی این به معنی سهمیه بندی طلاق نیست. اینها حوزه فساد رو از دادگستری که پرونده رو ارجاع میدن خلاص بکنن و اون رانتی که ایجاد شده و فرصتی که میگیرن ارجاع میدن رو خلاص بکنن، به نظرم نیاز به حتی هم سهمیه بندی و دخالت نوعی دخالت حاکمیت نیست.
مبارزه با رانت، تلاش برای توزیع عادلانه درآمد میان دفاتر اسناد رسمی یا هر چه دیگر که اسمش باشد، باید پرسید این سهمیه بندی طلاقی در نهایت چه اثری بر زندگی زوجهایی دارد که به هر دلیلی متقاضی طلاق هستند؟ لیلا علی کرمی وکیل و حقوقدان میگوید این سهمیه بندی صرفاً دردسرهای بیشتری برای مردم به وجود می آورد.
ممکنه که یک پرونده طلاق خودش سالها به طول بیانجامه، گاهن ممکنه که حتی به 5 سال هم بکشه. بنابراین به نظر من اعمال محدودیت در ثبت طلاق باعث کم شدن آمار طلاق نمیشه، چون که معمولا کسی که تصمیم میگیره به طلاق و میره اون پروسه رو انجام میده تصمیم خودش رو گرفته و قانون هم پیشبینی هایی کرده، مثلا داوری داریم در قانون و به این صورت که در واقع زوجین که مراجعه میکنن به دادگاه برای طلاق باید داورها با زن و شوهر صحبت کنن و بین اونها سعی کنن که مصالحه ایجاد کنن و اگر امکان نداشت برای دادگاه نظر می نویسن و میگن که خب امکان سازش بین این افراد وجود نداشت و ما متاسفانه می بینیم که این مسئله داوری خیلی در دادگاه ها کمرنگ شده و معمولا کسانی هستن که در بیرون از دادگاه نشستن و افراد میرن اون در واقع از اونها میخوان که بیان به عنوان داورشون رسیدگی کنه بینشون و اینکه یک یعنی در واقع به طور خیلی ساختگی و نظریه بنویسه که مثلا بین اینها نتونستن اصلاحی صورت بدن و بنابراین میتونن که این افراد در واقع طلاق بگیرن. بنابراین اگر هدف این هستش که از این طریق ما میزان طلاق رو پایین بیاریم، به نظر من راه اشتباه هستش و فقط یک سردرگمی و در واقع سختی بیشتری رو برای کسانی به وجود میاریم که سالها در دادگستری دویدن و حالا به یک نتیجه رسیدن و میخوان اون رو ثبت بکنن.
او همچنین با تاکید بر اینکه ثبت طلاق تنها آخرین مرحله از جدایی و طلاق است، نه همه آن، پیش بینی میکند که اعمال چنین سهمیه بندی به بروز اختلافات بیشتر میان زوجهای در حال جدایی منجر شود.
حالا اگر طلاق توافقی باشه شاید این مسئله مشکلاتی رو به وجود بیاره، ممکنه که باعث اختلاف بین زوجین بشه چون اونها در واقع توافق دارن رو مسئله طلاق، ولی اینکه ثبتش نمی کنن و زمان طولانی تری طول میکشه ممکنه که این باعث بله به خشونت بیانجامه و اختلافایی رو به وجود بیاره.
در میان لیلا علی کرمی حقوقدان و وکیل دادگستری از دردسرهای بیشتر برای زنان میگوید.
و مخصوصا اگر طلاق از طرف زن باشه، چون ما میبینیم که فقط پرونده طلاق نیست، بلکه زن که میخواد طلاق بگیره باید مسائل دیگری رو هم مطرح کنه تا اصل و حرجش رو ثابت کنه و در نهایت میبینیم که یه موقع 5 تا 6 تا پرونده دیگر هم مطرحه در موازات پرونده طلاق که همش در نهایت فشاری باشه برای اینکه زن بتونه طلاق بگیره.
این حقوقدان همچنین به تناقض‌های حقوقی اجرای یک چنین سهمیه بندی اشاره می کند.
همونطور که قانون مشخص میکنه مهلت ثبت طلاق هم 3 ماه هستش، ولی و زن و شوهر یک مدت محدودی دارن که طلاقشون رو ثبت کنن، بنابراین در واقع اجرای این تر ممکنه از نظر روحی و روانی مشکلاتی رو برای افرادی پیش بیاره که پس از سالها این حکم طلاقشون رو گرفتن و مدت کمی هم دارن باید ثبتش کنن و حالا ممکنه که سهمیه اون شهرشون تمام شده باشه و حالا باید چیکار کنن، چون مشخص نیست که اگر سهمیه هم تمام شده باشه اون وقت چه اتفاقی میفته. از این طرف هم یکم نظر قانونی هم فکر میکنم مسئله ساز باشه، چون که در واقع رأی دادگاه لازمون اجرا هستش و سردختارها هم نمیتونن انجام رأی دادگاه سر بازنن، بنابراین اینجا هم مسائل یکم روشن و واضح نیست که چه اتفاقی میفته و به نظر میرسه که قاعدتاً بخشنامه نمیتونه خلاف قانون باشه و رأی دادگاه هم رأییه که باید اجرا بشه، بنابراین به نظر میرسه که فقط یک سردرگمی برای سردفترها به وجود میاد، همچنین برای افرادی که سالها در دادگستری دویدن.
به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تنها در تهران 155 دفترخانه ثبت طلاق وجود دارد که 22 دفترخانه در این میان بیش از میانگین طلاق ثبت کردند. به گفته او تنها در یک دفترخانه 1900 طلاق در سال جاری به ثبت رسیده است. تهران در صدر فهرست تقاضا و ثبت طلاق در ایران قرار دارد. حال باید منتظر ماند و دید اجرای یک چنین طرح‌های محدود کننده آیا می‌تواند اثری بر روند رو به افزایش طلاق در ایران بگذارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر‌حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.